با تو خیشتن را از هر گناهی تطهیر می کنم. با تو می توانم تا آسمان هفتم بیدرنگ پرواز کنم. وقتی که می آیی مرا به میهمانی خداوند می بری. خدمتتون عرض کنم که میخواییم گفتگو کنیم با جناب آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص اتفاقات اخیری که در رژیم اشغالگر قدس، رژیم غاصب قدس افتاده و ببینیم که چه اتفاقاتی باعث شده که به هر حال منجر بشه به برکناری وزیر جنگ این رژیم و چه تبعاتی خواهد داشت این موضوع. آقای کنعانی مقدم سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر و طاعتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام عرض دارم خدمت ساکتان میکرمی مجری محترم، برنامه همکارانتون، همه شنوندگان خوب برنامه و آرزوی قبولی اتحاد و عبادت همه مسلمانان جهان. خب همونطور که میدونیم در رژیم صهیونیستی ما شاهد یک بحران هویت و یک جنگ داخلی هستیم.
بله.
اصلاحات قضایی که آقای نتانیاهو دنبالش بود در اینکه بتونه قدرت منحصر به فرد در ساختار اجرایی رژیم صهیونیستی بشه و به قول خودش از سقوط دولت صهیونیستی جلوگیری کنه، با مخالفت های جدی مواجه شده، طوری که آخرین تظاهراتی که در تل آویو انجام شد نزدیک 700,000 نفر مخالفین با آتش کشیدن خیلی از مراکزی که مورد هدفشون قرار گرفته بود اعتراض خودشون رو نشون دادن. همونطور که میدونین رژیم صهیونیستی فاقد قانون اساسیه و بیشتر قوانین پایه رو مورد نظر قرار داره و اگر هم تعارضی بین قوانین باشه که مصوبات کنست به عنوان قوه مقننه این رژیم صهیونیستی هست رو به دادگاه عالی ارجاع میده. خب در این اصلاحات قضایی که آمیتا میخوتون بالش هست، این که دیگه نمیذاره در مصوبات کنسه توسط دستگاه قضایی بازنگری بشه و عملا به دنبال این هستش که احکامی که صادر میکنه نظیر حکم اعدام فلسطینی ها رو
بله.
بخصوصی نتونه اونها رو رد کنه. موضوع بعدی اینه که لغو دخالت دیوان عالی هم در احکام اجرایی رو دنبال خواهد کرد و به هر جهت دنبال این هستش که قدرت نظارتی رو از قوه مجریه مقننه خارج بکنه و همه انحصار قدرت رو در قوه مجریه داشته باشه. این 12 هفته متوالیه که الان مشاهده این تظاهرات ها هستیم، از 200,000 نفر گرفته و مجددن هم الان درخواست یک تظاهرات دیگهی سراسری در اسرائیل مورد توجه قرار گرفته و اعلام آماده باشی ارتش صهیونیستی در این خصوص کاملا مشکوک هستش و اعلام شده. خب در کناری از این جنگ این حالات آماده باش رو حالات خاصی در آورده و خود مسئولین بلندپایه لیکود اعلام کردن که نتانیاهو کنترل قدرت را از دست داده.
بله.
و قول منابع عربی زبان هم اعلام میکنن که تظاهر کنندگان و مقابل کنست مبارن خودشون رو آمده که حرکت بسیتر و گسترده تری رو دنبال میکنن. عملا ما شاهد این هستیم که تظاهرات سیانا دیشب به 700 هزار نفر تخمین زده میشه. وزیر به اصطلاح دادگستری هم تهدید به استعفا کرده که اگر نتانیاهو بخواد از تصمیم خودش برگرده. و آخرین اخبار این است که نتانیاهو متوقف کرده این موضوع رو و به لحاظ که میدونه که این حرکتی که داره شکل میگیره شدیداً وضعیتش رو متدرجه میکنه. خب میدونه که نتانیاهو 61 رای لازم داره برای تغییر قانون و الان این رو از دست داده. خب نشون میده که شرایط داخلی شرایط بسیار بحرانی هستش. پیش بینی میشه که تظاهرات بعدی 1 میلیونی باشه. البته وزیر کار دولت اعلام کرده که دولت باید منحل بشه و رقبای آقای نتانیاهو رو هم حتی با الفاظی که دولت باید ساقط بشه و دنبال این هستن که نتانیاهو رو محاکمه بکنن و در حد این که بازداشت بشه و دستگیر بشه مطرح. به هر حال شرایط داخلی به سمتی داره میره که کنترل کاملا از دست دولت خارج شده و معترضین تونستن در پی برکناری وزیر جنگ ادامه تظاهرات خودشون رو داشته باشه و البته شواهد نشون میده که نتانیاهو برای فرار از این بحران ممکنه دست اقدامات ماجراجویانه و یا حمله به فلسطینی ها در کرانه باختری و یا نوار غزه داشته باشه
که یه جورایی حواس افراد رو پرت بکنه از اتفاقاتی که در داخل کشورش داره میفته.
بله، به دنبال این هستش که با ایجاد بحران دیگه ما بگیم بحران علیه بحران
به
بحران داخلی خودش رو بگیره.
بله.
از گروه فلسطینی کاملا آمادگی دارن که در این فرصت اقدامات خودشون رو با شدت بیشتری اگر رژیم صهیونیستی بخواد اقداماتی رو انجام بده دنبال کنه. البته الان بیشتر داره به سمت این میره که دولت توانایی اداره نداره و درخواست برای انحلال دولت مطرح شده و همچنین این که اعتصابات سراسری شکل گسترده‌ای پیدا کرده. حتی پزشکان هم پیوستن، اتحادیه پزشکان رژیم صهیونیستی به اعتصاب پیوستن و به نظر میاد که در شرایط فعلی ما شاهد یک تحول جدی در مسیر فروپاشی رژیم صهیونیستی باشیم.
بله، این اصلاحات قضایی که قرار نتانیاهو ازش به اصطلاح داره دفاع میکنه و خواسته که این اتفاق بیفته شامل چه مواردی میشه که باعث به وجود اومدن این اعتراضات شده و این اختلافات رو به وجود آورده در بین کابینه خودش و مردم؟
خب چند موردش رو من گفتم. یکیش بحث معاند از بازنگری مساوات کنسه طرف دستگاه قضاییه.
بله.
به طوری که کنسه دیگه میتونه هر قانون رو بده نیاز به دستگاه قضایی به تصویب برسونه. گفتم مثل حکم اعدام فلسطینی ها رو در دستور داشته. مسئله این اساس که مورد بعدی قدرت دولت در تعیین قضاوت و شورای قضایی هست خواهد بود و ما استقلال قوه قضاییه برای نظارت از بین میره. لغو دخالت دیوان دولت دیوان عالی در احکام اجرایی هستش. مسئله بعدی معاونت از دخالت دادگاه عالی در موضوع تغییر وضعیت مشاوران حقوقی وزارت خانه‌ها و با هر جهت تضعیف قدرت قضا در امر نظارت بر قوه مجریه و مقننه و انحصار قدرت در ید قوه مجریه که خب آقای نتانیاهو الان به عنوان حزب راست افراطی حاکم بر شرایط داخلی رژیم صهیونیست.
بله، حالا با توجه به اینکه مدت خیلی زیادی نیست نتانیاهو به قدرت بازگشته، تمام این اصلاحات رو در همین مدت کوتاه خواستار شده؟
نه، خب از قبل اینها
برنامه‌ریزی شده بوده
و در انتخابات حتی تبلیغات اینچنینی را مطرح می‌کردن. الان که به قدرت رسیدن باید این رو به تصویب کنشن برسونن که بطور اینکه اون تصویب رای در مقابل شخص رای هستش بعید به نظر میشه که حتی کنسل حاضر به تصویب سمیتانونی باشه.
بله، پس باید همچنان منتظر موند و ببینیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. فکر میکنم نتیجهش به زودی مشخص خواهد شد، درسته؟
من به نظرم که تظاهرات بعدی تعیین تکلیف میکنه، اگر در حد 1 میلیونی که مطرح شده شکل بگیره، بطور اینکه خیابانهای الان تلاوی و قدس اشکالی تقریبا به میدان جنگ تبدیل شده و
اصلا فکرشو نمی کردن رژیم صهیونیستی که یک همچین اتفاقی در بین مردمشون بیفته.
یا دولت منحل میشه، دولت جدید باید سر کار بیاد، یا تعداد وزرای جده استفا به قول معروف حرکت میکنه سمت استفا میرن بیشتر بشه، و یه اینکه همین جنگ داخلی باعث بشه که رقبای نتانیاهو به دنبال این باشن که ایشون رو دستگیر و بازداشت کنه.
بله، بسیار عالی. آقای کنانی مقدم، اگر صحبت خاصی دارید در پایان ما میشنویم، اگر نه با شما خداحافظی میکنیم.
ما ماه مبارک رمضان رو و جمعه آخر ماه مبارک رمضان که روز قدس رو در پیش داریم و حوادث نشون میده که امسال روز قدس از ویژگی‌های خاصی برخوردار خواهد بود و انشاءالله ما شاهد فروپاشی رژیم صهیونیستی و آزادی قدس میشیم.
به نکته خوبی اشاره کردید، ماه مبارک رمضان و جمعه آخر ماه مبارک رمضان کم که روز قدس است، باید ببینیم که چه اتفاقی در روز قدس خواهد افتاد. به هر حال مردم مسلمانان سراسر جهان در روز قدس به راهپیمایی میپردازند، به خیابانها میان و این هم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در اتفاقاتی که در رژیم صهیونیستی میفته.
قطعا حمایت مردمی سراسر مسلمانان در سراسر جهان بزرگترین پشتوانه برای مبارزان فلسطینی و مقاومت خواهد بود و میتونه این قدرت مقاومت رو که در مقابل رژیم صهیونیستی در سراسر جهان شکل گرفته و به صورت سازماندهی میشه ما رو به روز آزادی خود مجید.
بله، خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای کنانی مقدم. طاعتتون قبول باشه، با شما خداحافظی میکنیم.
طاعت شما قبول باشه، شما
دعا محتاجیم به دعا. خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا.
روزگاری دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
امیدوارم تا این لحظه برنامه های رادیو گفتگو در این نوبت کاری مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این بخش دعوتتون میکنم به بیانات مقام معظم رهبری توجه بفرمایید که به هنگام تحویل سال نو این بیانات ایراد شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یوم قلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. عید نوروز رو تبریک عرض می کنم به یکایک آحاد ملت ایران، مخصوصاً خانواده های معزز شهیدان، جانبازان، ایثارگران، خدمتگزاران به زندگی مردم و همچنین به دیگر ملت هایی که نوروز رو گرامی می دارند و به اون اهمیت می دند. انشاءالله که بر همه شما ها این عید شریف مبارک باشه. امسال بهار طبیعت تقارن پیدا کرده است با بهار معنویت، ماه رمضان. همچنانی که درباره بهار فرمودند که تن مپوشانید از باد بهار، درباره بهار معنویت ماه رمضان هم باید تمسک کنیم به این جمله: الا فتعرضوا لها ان فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا لها. نسیم معنویت در ماه مبارک رمضان شامل حال همه است و خودمون رو باید آماده کنیم، دلهامون رو در معرض این نسیم معنوی و الهی و معطر بگذاریم. من در این صحبت این ساعت یک نگاه کوتاهی به سال 1401 میکنم، یک نگاه گذرایی هم به سالی که اکنون شروع میشه، 1402. سال 401 یک سالی بود سرشار از عوارض گوناگون، چه عوارض اقتصادی، چه عوارض سیاسی، چه عوارض اجتماعی، بعضی شیرین، بعضی هم تلخ، مثل همه سالهای زندگی انسان و در نگاه کلان سالهای ملت ایران به خصوص بعد از انقلاب اسلامی. به نظر من در سال 1401 مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا می‌کنه. اینجا هم در قضیه اقتصاد هم تلخی‌هایی وجود داشت، شیرینی‌هایی هم وجود داشت، هم در بعضی از بخش‌ها که حالا اشاره می‌کنم تلخی بود، هم در بعضی از مواردی که منتهی می‌شود به قضیه اقتصاد شیرینی‌هایی وجود داشت. اینا رو باید با هم دیگه در کنار هم دید و مجموع اینها رو محاسبه کرد. تلخی‌ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخ، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی که قیمت خوراکی‌ها و مواد اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا می‌کنه، بیشترین سنگینیش به دهک‌های پایین جامعه میاد، چون اونها در سبد خانوار برای اونها بیشترین سهم رو خوراکی و مواد اصلی و ضروری زندگی داره، لذا فشار بیشتر به اونها میاد، که این خب البته جزء تلقیح ها بود. و به نظر من در عمده مسائل اقتصادی کشور این نقطه نقطه اساسی تر و مهمتری بود که تلخ بود. کارهای خوبی هم البته انجام گرفته در همین مسئله اقتصاد و سازندگی هایی که به اقتصاد منتهی میشه، که حالا خواهم گفت باید این سازندگی ها دنبال بشه تا به زندگی مردم و معیشت مردم منتهی بشه و ارتباط پیدا کنه. از تولید حمایت شد در طول سال 1401، با اطلاعاتی که من دارم از تولید در کشور حمایت شد، چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل راه اندازی شد، شرکت‌های دانش بنیان افزایش پیدا کرد. البته اون مقداری که من سال گذشته مطالبه کردم که افزایش پیدا کنه اون مقدار نشد، اما افزایش قابل توجهی این شرکت ها پیدا کرد. ارزش تولیدات این شرکت ها هم بالا رفت و مسئله اشتغال یه تکانی خورد، یعنی بیکاری یه درصدی ولو حالا درصد اندکی کم شد و اشتغال مقداری افزایش پیدا کرد، که این چیز مقتنمیه. نمایشگاهی که تولیدگران دولتی و غیر دولتی تشکیل دادند و همچنین اون جلسه‌ای که در حسینیه تولیدگران عمده کشور آمدن اونجا و بعضی صحبت کردن، حقیقتا خرسند کننده بود. قضاوت من در مورد تولید تولیدگران در کشور قضاوت مثبتی است و کار خوبی انجام گرفته. بعضی از شاخص‌های اقتصادی رشد داشت، در بیمه شاخص ما شاخص خوبیه، در سازندگی، در بخش‌های آب، گاز، راه، محیط زیست، در این زمینه‌ها کارهای خوبی انجام گرفت. البته همونطور که اشاره کردم، حالا با تأکید عرض میکنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم. که این کار خواهد انجام گرفت؟ که اینجور این وضع پیش میاد؟ وقتی ادامه پیدا کنه، وقتی برنامه‌ریزی های دقیقی پشت سرش باشه، که انشالله در امسال سال 1402 بایستی این فعالیت ها ادامه پیدا کنه تا منتهی بشه این فعالیت های سازنده به رونق زندگی مردم و گشایش سفره مردم، به خصوص طبقات ضعیف. البته این نکته هم باید در نظر باشه، مشکلات اقتصادی و گرفتاری های اقتصادی مخصوص ما نیست. امروز خیلی از کشورهای دنیا، شاید بشه گفت همه کشورهای دنیا، یک گرفتاری های اقتصادی ویژه‌ای دارن. حتی کشورهای ثروتمند، کشورهای دارای اقتصادهای قوی و پیشرفته، و واقعا مشکلات و معضلات زیادی گریبانگیر اونهاست. بعضیش حتی از ما وضعشون از این جهت بسیار بدتره. اقتصادهای قوی دچار ورشکستگی بانک ها میشن، که همین اواخر شما خبرش رو شنیدید. البته بعضی ها رو خبرش رو دادن، بعضی رو هم ندادن، که حالا خبرهاش پخش خواهد شد. و ورشکستگی بانک ها هست، بدهکاری های فوق العاده تریلیونی وجود داره در بعضی از کشورها، که اینا خب گرفتاری است، در اونجا هم هست، در اینجا هم هست. اونا هم دارن تلاش میکنن برطرف کنن، ما هم باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، مسئولین بایستی تلاش کنن. من عرض میکنم همه سعی مسئولان دولتی، علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم، یعنی کاری کنیم. هممون وظیفه داریم، که انشالله یه سال شیرینی برای مردم باشه، تلخی ها کاسته بشه و شیرینی ها افزوده بشه و موفقیت ها رو انشالله اضافه کنیم. خب حالا سال 1402 به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاده، یعنی ما مشکل کم نداریم، مشکلات گوناگونی داریم در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی، لیکن مسئله اصلی و محوری در این سال هم مسئله اقتصاده. یعنی اگر ما بتوانیم انشاءالله مشکلات اقتصادی رو کاهش بدیم و مسئولین انشاءالله همت کنن، دقت کنن، تلاش‌های مهمی انجام بدن در این زمینه، خیلی از مسائل دیگر کشور هم حل خواهد شد. هم دولت، هم مجلس شورای اسلامی، هم فعالان اقتصادی، هم گروه‌های مردمی جوان و پر انگیزه که بنده تعدادی از این گروه ها رو میشناسم و به اونها جدن علاقمند هستم، میدونم کارهای خیلی خوبی رو در همین زمینه های اقتصادی انجام میدن. اینا همه باید تلاشاشو متوجه کمک به رفع مشکلات کشور و مشکلات مردم باشه. حالا این رفع مشکلات گاهی با فعالیت های بنیانی اقتصادی است، مثل تولید یک فعالیت بنیانی است در اقتصاد، یعنی تولید یک کار اساسی است در اقتصاد، یا عرض کنم که کارهای انسانی و اسلامی مثل مواسات و کمک‌های مردمی و همکاری‌های مردمی با طبقات ضعیف جامعه. خب من البته تولید رو که گفتیم تکیه کردم روی تولید، در کنار تولید سرمایه گذاری مهمه، این رو هم دولتی های محترم و مکرم توجه کنن، هم بخش خصوصی توجه کنن. ما از لحاظ سرمایه گذاری در دهه 90 خیلی عقب بودیم. سرمایه گذاری یکی از خلاهای مهم کشور ما مسئله سرمایه گذاری است، باید سرمایه گذاری انجام بگیره که این هم کار مهمی است. خب من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این شعار سار، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم تو که گفتم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن، و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها، همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن: در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید. توفیقات همه رو از خداوند متعال مسئلت بکنم، سلام و ارادت و عرض اخلاص خودمون رو خدمت روح عالم هستی حضرت بقیت الله ارواح نافدا عرض میکنم، برای روح مطهر امام بزرگوارمون و شهدای عزیزمون از خداوند متعال طلب علو درجات میکنم، به خوشبختی و شادی و نوروزی ملت ایران رو از خداوند متعال مسئلت میکنم. مطالب دیگری هم هست که انشاءالله در سخنرانی عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
به نام خالق دلها و جانها و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم حالا